أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال قلوب ما رو با انوار محبت و معرفت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و أرواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا که امروز گرد هم آمده ایم، خوب هست که با هم به یک محاسبه بپردازیم و اون این است که ببینیم واقعا ما چه کردیم، آیا توانستیم خودمون رو به جبهه سید الشهدا برسونیم و آماده شده بودیم که با تمام وجود سر و دست خودمون رو، جان خودمون رو، هستی خودمون رو، نوامیس خودمون رو پیش روی رسول خدا و سید الشهدا و ولی او بدیم و از کسانی باشیم که بذلوا مهجهم دون الحسین، واقعا آمادگی این که خونمون رو، آبروی خودمون رو در پیش روی سید الشهدا بدیم داشتیم یا نه. ببینیم جزء صف زهیر و بریر و حبیب بودیم یا خدای نکرده جزء بی تفاوت ها و یا جزء کسایی که با سید الشهدا درگیر شدن و بر سر مسائل دنیاشون خون حضرت رو ریختند. البته این مسائل یک کمی عمیق‌تر از این حرف هاست، از قبل از عالم دنیا شروع شده، ولی اون محاسباتی که ما باید داشته باشیم به حسب ظاهر اینه. شما عنایت دارید، بسیاری از اینایی که آمدن در کربلا کسانی بودن که برای امام حسین نامه نوشتن، دعوت کردن. حضرت وقتی سر صبح جنگ شروع شد دو تا خطبه و سخنرانی دارن، در همون سخنرانی اول دو مطلب رو بیان کردن، یکی این که مردم رو موعظه کردن و بهشون توجه دادن که این دنیا ارزش این رو نداره که به خاطر او از خدا فاصله بگیرید و خدا رو نسبت به خودتون ناراضی کنید. و مطلب دومی که بیان کردن عذری بود که برای این جمعیت آوردن که من چرا آمدم، من به قصد حکومت و سلطنت جویی و با پای خودم آمدم یا نه شما منو دعوت کردید. حضرت وقتی این مطلب دومو بیان کردن رو کردن به کسانی که جزو فرمانده های لشکر ابن زیادن، حجار ابن ابجر و دیگران، سبس ابن ببعی، فرمودن یکی یکی اسمشونو بردن، فرمودن شما بر من نامه ننوشتید که میوه ها رسیده است، سرزمین های ما سبز و خرم شده، آماده پذیرایی از شما هستیم، لشکر آماده در اختیار شما میگذاریم، من باید شما منو دعوت کردید آمدم. این چه عذریه که شما دارید که منو دعوت کردید، حالا منو محاصره کردید و میخواید خون منو بریزید؟ و صناعت کنید اونایی که آمدن در کربلا و مقابل سید الشهدا ایستادن کسانی نبودن که امام حسین ارواحنا فدا تو در معرفت ظاهری نشناسن. خوب میدونستن که رو زمین پسر پیغمبری جز وجود مقدس سید الشهدا نیست. خوب میدونستن که این آقا پسر امیرالمومنینه. خوب میدونستن که همش حمزه سید و شو، همه اینا رو میدونستن. لذا حضرت در همون سخنرانی اولی که کردن وقتی بهشون احتجاج میکنن میگن منو بشناسید، همتون دیگه اینو که نمیتونید انکار بکنید که من تنها پسر دختر رسول خدا و یادگار حضرت رو زمین هستم. پس اینا رو اینا میدونستن و حتی خیلی هاشون هم نامه نوشته بودن، دعوت کرده بودن. پس چه چیزی اینا رو کشوند به این که بیان مقابل سید الشهدا بیستن و خون حضرت رو بریزن، اهل بیت سید الشهدا هم اسیر کنن، احیانا هلهله هم بکنن؟ چرا اینجوری شد؟ چه چیزی اینها رو به این نقطه رسونده؟ این جای محاسبه است. البته بعضی گفتن که آقا مردم کوفه آدمای خیلی بدی نبودن، اینها آدمای معمولی بودن، وقتی دنیاشون به خطر افتاد پای دنیاشون ایستادن و دینشون رو از دست دادن. البته اینطوری نیست، اونها آدم‌های معمولی نبودن، از جزو اشقیاء عالمن. ولی بالاخره خطری است که ما را هم تهدید میکنه. اونا به ظاهر مسلمانن، این لشکر از کشور کفار که نیامده، اینها به ظاهر کسانی هستند که سید الشهدا رو میشناسن، جد همین شخص رو پیغمبر خودشون میدونن، بر اساس دستورات اون نماز میخونن، روزه میگیرن. پس چطور شد که آمدن در کربلا مقابل امام حسین ایستادن؟ چه چیز اینها رو زمین گیر کرده؟ چه چیزی موجب شده که اینا آرام آرام از خدا فاصله گرفتن؟ این محاسبه است که ما باید بکنیم و یک هشدار و زنگ خطر برای همه ماست. اون چیزی که اینها را از سید و شهدا جدا کرده یکیش اینه، محبت دنیاست. یعنی دنیاشون رو میخواستن و به تعبیر بهتر راضی بودن به دنیاست. انسان اگر راضی به دنیا شد یعنی دنیا بسش بود، اگر دنیا رو داشته باشه براش کافیه. این آدم آرام آرام به خاطر دنیاش از همه ارزش‌ها فاصله میگیره تا کم کم همه حقایق رو زیر پا میگذاره. این خطر محبت دنیاست. ببینید خدای متعال یه تعبیری داره، میفهمد از خطوات شیطان بپرهیزید. خطبه یعنی قدم‌های کوتاه و آرام و پنهانی. دیدید دزد اگه در شب بیاد قدم‌هاشو بسیار آرام و بی سر صدا و پنهان برمی‌داره که سر و صدایی بلند نشه. شیطان قدم‌های کوچک و آرام آرام بدون سر و صدا در دل ما برمی‌داره تا ما رو به یه نقطه‌ای می‌رسونه که می‌بینی همه هستی انسان رو از انسان گرفته به تاراج برده. آرام آرام. در حدیث نورانی است در کتاب بهار در باب احوال قلب این حدیث رو نقل کردن، آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن یا رسول الله، عرض کردن یا رسول الله، ما وقتی محضر شما هستیم گرمای سخنان شما و حرارت وجود شما جوری ما رو فارغ از دنیا میکنه که آماده ایم همه چیمونو در راه خدا بدیم. فارغ از دنیا میشیم، ولی همین که از محضر شما بیرون میریم، تو تجارت خونه میریم، با زن و بچه میشینیم، با همسرمون میشینیم، با دوست و رفیق هم نشین میشیم، آرام آرام دوباره محبت دنیا برمیگرده سر جای خودش. یا رسول الله، این نفاق و درویی نیست؟ ما مبتلا به نفاق نشدیم جلو شما حالمون خوشه پشت سر شما حالمون بده؟ حضرت فرمودن این نفاق نیست. بعد فرمودن ولی زاکه خطوات شیطان، این رد پای شیطانه. آرام آرام با قدمهای بی سر و صدا میاد، میبینی همه سرمایه و حال و توجهی که شما در محفل رسول خدا داشتید ازتون گرفته، همه فراغت از دنیا، اشتیاق به آخرت، بزرگتر خواهی از آدم آرام آرام گرفته میشه. میبینی شد صفر الکف، برگشت سر پله اولش. دیدید گاهی انسان در محافل نور وقتی قرار میگیره، محضر امام رضا میره، حالت فراغت از دنیا بهش دست میده. گاهی مثلا در حرم سید الشهدا این حالت بهش دست میده که دلش میخواد اصلا بماند اینجا الی الابد. دیدید در محافل عزاداری سید الشهدا وقتی اون حالت عزاداری به مؤمن عطا میشه، اون لطافت حزن بر سید الشهدا همه دنیا رو فراموش میکنه. ولی همین آدم یه روز، دو روز، سه روز که از دهه محرم فاصله میگیره، میبینی کم کم علاقه دنیا دوباره بر میگرده. این همون خطوات شیطانه، یعنی قدمهای آرام بی سر و صدا. این یه لقمه که اشکال نداره، این یک ساعت خواب که اشکال نداره، این یه نگاه که اشکال نداره، این حرف حلال که اشکال نداره، این لقمه مکروه که اشکال نداره. بعد میبینی آرام آرام برگشت انسان به پله اول خودش. بعد حضرت به اونا گفتن ببینید شما اگه این حالت معنوی و باطنی خودتون رو حفظ بکنید، آرام آرام حجاب عالم ملکوت از جلو چشمتون برداشته میشه. لصافحتم الملائکه، ملائکه رو میبینید، یعنی سر و کارتون با عالم ملائکه دیگه میشه. اگر بتونید اون حالات خوشی که در محضر اولیاء خدا، در محافل انس الهی براتون پیدا میشه نگه بدارید، آرام آرام شما میرسید به عالم ملکوت. ولمشیتم علی الماء، دیگه در مقام بسم الله قرار میگیرید، دیگه خیلی گیر این اسباب نیستید. دیدید ما با سفتی زمین را میریم، لذا همین که زیر پامون شل میشه دیگه میترسیم، عقب نشینی میکنیم. اما اون کسی که در مقام بسم الله اسماء الهی تو عالم میبینه، این عالم رو زمین سفت را میره، رو آبم را میره. چرا؟ چون وقتی رو زمین صفر میره میگه بسم الله، کاری با سفتی زمین نداره، میدونه خداست نگه داشته. پاشو رو زمین میذاره میدونه اگه خدا نگه نداره زمین از آب شلتره. رو آبم که میره میگه بسم الله را میره دیگه. تا انسان به مقامی نرسه که اسماء الهی رو در عالم نبینه نمیتونه رو آب را بره. که کسی که با سفتی زمین را میره رو شلی آب که رفت فرو میره، اما اگر با بسم الله را رفت با بسم الله را میره دیگه، در مقام بسم الله باشه. حضرت فرمود اگر حالات خوب خودتون رو حفظ بکنید، لصافحتم الملائکه لمشیتم علی الماء، با ملائکه دست به دست میشید. یعنی چی؟ یعنی عالم ملکوت رو میبینید، حجاب ملکوت از جلوتون برداشته میشه، به یقین میرسید. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین، اگر ملکوت آسمان و زمین رو به کسی نشون دادن اهل یقین میشه. پس ببینید اگر کسی حالات خودش رو حفظ بکنه به اون مقام میرسه. اگر حالات خودش رو حفظ کنه در مقام بسم الله قرار میگیره که رو آب میتونه راه بره. یعنی مهم این نیست که رو آب راه میره ها، مهم اینه که به مقام بسم الله میرسه، به مقامی میرسه که سر و کارش با خدا و اسماء الهی است. حالا ببینید شیطان چه میکنه. شیطان میاد آرام آرام با خطوات، با قدم‌های پنهانی سرمایه‌ای که به دست آوردی ازت میگیره، برات میگردونه سر پله اول، دوباره بعد بدوی برسی به همین نقطه. مؤمن هوشیار اینطوری نیست. حالا اینات کنید، پس اینهایی که اومدن کربلا خیلیشون اینجوری بودن، یه تعلقی به دنیا داشتن، شیطان هم این تعلق رو آرام آرام در اعماق وجودشون جا کرد و بعدم دنیا رو براشون جلوه داد. کم کم دیدن که از این دنیا که نمیشه بگذری، حالا ما چه کار داریم؟ سری که درد نمیکنه که دستمال نمیپیچن که، چرا بریم تو اردوگاه امام حسین؟ کم کم گفتن، ابن زیاد گفت باید بیاید تو اردوگاه من، نه فقط از مسلم فاصله بگیرید. گفتن نمیریم. گفت اموالتون رو میگیرم، زن و بچه‌تون امنیت ندارن. کم کم دیدن حالا ما میریم تو اردوگاه، اومدن تو نخیله، از اونجا اومدن کربلا. بعدم میگفتن صلح میشه انشالله، جمع بین دنیا و آخرت، نمیجنگیم. حضرت سر صبح فرمود صلحی به کار نیست، کشته شدن و کشتنه، بمونید باید منو بکشید. موندن شرکت کردن، کشتن و یا کشته شدن. همون خطوات شیطان. اونی که اونها را آرام آرام در صف مقابل سید و شهدا قرار داد، اون محبت‌های دنیایی بود، تزیینی بود که آرام آرام شیطان در مقابلشون کرد. لذا حضرت در خطبه‌ای که سر صبح میخونن ببینید چه قوقایی میکنن در همین بیدار باشه نسبت به دنیا، که دنیا اینقدر ارزش نداره، دنیا داره قرار نیست، جایگاه موندن نیست. که واقعا الان اصحاب سید الشهدا اگه نرفته بودن زنده بودن؟ اگر اینهایی که نرفتن امام حسین یاری کنن میرفتن ضرر کرده بودن؟ پس بنابراین عمده این یکی محبت دنیاست. از اون طرف اولیاء خدا، اونهایی که آمدند با امام حسین موندن خونشون رو دادن، اول خصوصیتشون اینه که از پل دنیا عبور کرده بودن. انسان تو اینجوری نشه نمیتونه بیاد دور و بر ولی خدا. همراهی با ولی خدا شرط اولش عبور از دنیاست. عبور از دنیا قدم اول در وادی سیر الالله. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. فرمود بر قلب شما خدا حرام کرده، ممنوع کرده، قلوبتون رو محروم کرده که محبت ایمان رو بچشید، شیرینی ایمان رو بچشید، الا اینکه نسبت به دنیا فارغ شده باشید، عبور کرده باشید از علایق دنیایی. حرامون علی قلوبکم. فرمود ان المؤمن اذا تخلا من الدنیا سما فوجد حلاوت حب الله. مؤمن وقتی از دنیا خالی میشه پرواز میکنه و بعد شیرینی محبت خدا رو میچشه. تا قبل از او شیرینی محبت نیست، گفتگوه. از حلوا حلوا دهن کسی شیرین نمیشه، باید بخوری بچشی. و نمیچشد حلاوت ایمان رو، محبت خدا رو، الا کسی که از دنیا آزاد شده باشه. این اول خصوصیت اصحاب سیدالشهدا است. امام حسین علیه السلام یک نامه‌ای دارن از کربلا به برادرشون محمد حنفیه در مدینه، یک جمله است. فرمودن اما دنیا، دنیا اینجوریست که انهو لم تکن، گویا اصلا دنیا این نبوده. و اما الاخره فکه انهو لم تزل، گویا همیشه هست. خب حالا شما نگاه بکنید واقعا همینجور نیست؟ دنیای اصحاب سید الشهدا کو، نه خبری ازش نیست که تمام شد. آدم تا نگاهش نسبت به این دنیا اینجوری نباشد که دنیا چیزی نیست. قل متاع الدنیا قلیل، نمیتونه از دنیا عبور کنه، پس شرطش عبور از دنیاست. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، کسانی بودن که از دنیا عبور کرده بودن. حضرت وقتی شب عاشورا زینب کبری سلام الله علیها فرمود که اینهایی که موندن امتحانشون کردی، نکنه اینا هم فردا شما رو تسلیم دشمن کنن، فرمود نه، اینا آزمودن، امتحان پس دادن. بعد حضرت فرمان اینا دلاورن، شجاعن، آمادگی دارن. یه جمله فرمودن، فرمودن یستنسون بالمنیت دونی استیناس از طبق محال به امه. اینایی که میبینی مرگ در پیش روی من برای اونا از سینه مادر برای طفل مأنوستر و دوست داشتنیتر و شیرینتره. اینجور مأنوسن با مرگ در راه من، با مرگی که در راه خدا باشد. این دلدادگی، این فراغت، این شیفتگی یک طرفه، دلدادگی به دنیا یک طرفه. دلدادگی به دنیا اگر باش تسویه حساب نشه، آرام آرام شیطان از طریق محبت دنیا وارد قلب انسان میشه، انسان رو از اولیاء خدا جدا میکنه و در مقابل اولیاء خدا قرار میده. خب حالا چجوری میشه آدم از این محبت دنیا فارغ بشه؟ فراغت از محبت دنیا طبیعی است، راه‌های فراوانی داره. یک راهش گوش کردن به مواعظ خدا و اولیاء خداست. قرآن پر است از مواعظی که اگر انسان بشنود با گوش جان او رو متحول میکنه. این که امیرالمؤمنین فرمود متقین شبها خبردار رو پاشون وامی ایستن، اما اللیل فصافون اقدامهم، در خلوت شب قرآن میخونند، قلبشون رو محزون میکنن با قرآن و دردهاشون رو با قرآن شفا میدن. یعنی همین یستثیرون بهی دبا ادائهم. این بیماری محبت دنیا، این بیماری دلدادگی به دنیا جز با مواعظ قرآن برطرف نمیشه، جز با نور قرآن برطرف نمیشه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاءون لما فی الصدور. این کتابی که آمده هم مواعظ رب هم شفاءه. اگر ما بخوایم این بیماری محبت دنیا از دل ما بره، باید با این کتاب که موعظه و شفاءه مأنوس بشیم، در خلوتمون، در جلوتمون، آنا الیلمون، اطراف نهارمون، لحظات شب و روزمون که در دعاها آمده، مشغول به تلاوت این کتاب باشیم. شبها تو خلوت خودمون وقتی برای انس با این کتاب بگذاریم، آیات این کتاب رو بخونیم، آرام آرام محبت دنیا رو در دل ما میشوره و پاک میکنه. انوار قرآن وارد قلبی شد، محبت دنیا از اون طرف بیرون میره. به تعبیر دیگه اول قرآن با مواعظش بیدار باش میده، بعد اون بیماری ها رو میشوره، بعد انوار هدایت قرآن میاد. قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون. چهار چیزه، موعظه میاد بیدار میکنه، آدم بیدار شده با شفاء قرآن بیماری های روحیش مرتفع میشه، حالا این انسان بیدار روبراه هدایت های قرآن دلش رو نورانی میکنه و رحمت های قرآن رو، رحمتی که برای مؤمنینه، او رو به توحید و یقین و حیات طیبه میرسونه. بنابراین عنایت بکنید، ما باید این درد محبت دنیا رو درمان بکنیم و این هم با مواعظ قرآنه، با مواعظ معصومینه. اگر این رو ما نتونیم درمان بکنیم، امکان همراهی با اولیای خدا نیست. حالا قرآن نگاهی که به ما میدهد نسبت به دنیا که بیماری محبت دنیا رو آرام آرام اگر گوش دل به جان به قرآن بدیم، به یه بار و دوبار نیست. این که میگن فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید. این که میگن شبها نیمی از شبتون یا کمتر و بیشتر بیدار باشید و مشغول به قرآن باشید، اصحاب رسول خدا اینجوریان. این مال اینه که مداومت بر شنیدن این مواعظ قرآنی است که آرام آرام نور موعظه قرآن رو و شفاء قرآن رو در قلب میاره و کم کم بعد از این شفا هدایت ها و رحمت های قرآن انسان رو سالک الله میکنه، محبت خدا میاد. اول باید درد محبت دنیا مرتفع بشه. حالا ببینید قرآن مواعظی داره که با این مواعظ محبت دنیا رو از دل ما بیرون میبره. نگاهی که قرآن در باب دنیا به ما میده دو تا نگاهه. یکی یک نگاه جامعه. ببینید ما ممکنه وقتی یک چهره ای رو، یک بعدش رو ببینیم خیلی جذاب باشه، وقتی با هم نگاه میکنید خیلی دلبری نمیکنه. خدا رحمت کنه استاد عزیزی بود، ایشون میفرمود که ببینید این هنرپیشه ها رو، اونایی که ظاهرشون رو میبینن سر و دست براشون میشکنن. همسرانشون که نه، همه وجهای وجودشون رو میبینن، 6 ماه هم تحملشون نمیکنن، 2 ماه هم تحملشون نمیکنن. یه بعدشو که میبینی دلبری میکنه، همشه که با هم میبینی قابل تحمل نیست. حکایت دنیا اینجوریه. قرآن نگاهی که به ما نسبت به دنیا میده نگاه جامعه، میگه دنیا رو ببینید حواستون جمع باشه. درسته یه خوشیهایی داره، ولی حواستون جمع بکنید، دنیا خوشی نیست. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه: دارون بالبلاء محفوفه. از هر طرف بری این دنیا رو در دامنه بلا قرار دادن، در آغوش بلا قرارش دادن، در پیچش بلا قرارش دادن. دنیا جای خوشی نیست. قرآن با یک تعبیر دیگری ببینید میفرماید که این دنیا دوام نداره. این اول تذکری است که قرآن راجع به دنیا میده. این تذکر قرآن رو اگه انسان مکرر شنید و در دلش راه پیدا کرد، بخواهی نخواهی علاقه دنیا در دل انسان سوس میشه و آرام آرام میره بیرون. این اول موعظه قرآنه. میفرماید که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. جای فرار نیست. شما از مرگ فرار کنید یقه شما رو میگیره. شما رو به مرگ برید، چرا فرار میکنید؟ میفرماید کل نفس ذائقه الموت. بخواهید نخواهید همتون طعم این مرگ رو باید بچشید. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. نمیتونید تو این دنیا بمونید. اگر کاری کردید که آتش جهنم از شما دور شد و به جنت الهی راه پیدا کردید، به فوز رسیدید. این بهره شما از دنیاست. اگر میخواید از دنیاتون بهره ببرید، این دنیا فرصتهاش بسیار کوتاه و در هم پیچنده است. خیلی کوتاه و گذراست. 100 سال و 1000 سالش چیزی نیست تا چرس عمرهای کوتاه‌تر. بنابراین این یک نکته است که انبیا به ما تذکر دادن، هشدار دادن، این دنیا ماندنی نیست. این رو انسان هر روز و هر شب باید با خودش این موعظه رو در میان بگذاره. هر لحظه خودش، این که در روایات دارد اگر کسی در شبانه روز 20 بار یاد مرگ کنه و توجه به مرگ پیدا کنه، در درجه شهدا قرار میگیره. یعنی همین شهدا کسایی هستن که از دنیا عبور کردن، آرام آرام از محبت دنیا عبور میکنه. دوم چیزی که در باب دنیا در قرآن هست که باز به همین اولی هم برمیگرده اینه: قرآن مکرر توضیح میدهد قل متاع الدنیا قلیل. خدای متعال فرمود دنیا کمه، اندکه. ظرف وجودی شما بزرگتر از این دنیاست. این ظرف با این مظروف پر نمیشه. همه دنیا را به شما بدن سیرتون نمیکنه. لقمه ای نیست که به اندازه وجود شما باشه. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو برهان میوردن برای اثبات خدا، برهان فطرت، که ما هممون تو فطرت خودمون خدا رو میخوایم. ایشون اینجوری استدلال میکردن، میگفتن ببینید اگر همه کره زمین رو به شما بدن بستونه، یا دلتون میخواد یه کره دیگه هم داشته باشید، خودتون رو پیجویی کنید. الان امکاناتی دارید، همه امکانات دیگران هم دادن به شما، بستونه؟ یا میگید کاش بیشتر میشد. دنیا رو بهتون دادن، کره های دیگه هم دادن، میگید بازم باشه. میفهمیدن این علامت اینه، اونی که خدا در ما گذاشته، اون طلب، طلب قرب خودشه. همه دنیا رو هم بهتون بدن سیر نمیشید. حرف قرآن اینه قل متاع الدنیا قلیل. مردم، دنیا کم شماست، شما رو سیر نمیکنه. اون هاضمه‌ای که خدا در شما گذاشته، اون طلبی که در شما گذاشته بیشتر از دنیاست. شما رو برای خودش آفریده. بنابراین همه دنیا رو بهتون بده سیر نمیشید. حواستون این کمه. خب پس با این کم چه کنیم؟ قرآن راهش رو یاد میده، میگه تجارت کنید تا اضافه بشه. با کی تجارت کنیم؟ با خدا. این کم رو بدید، جانتون، مالتون، آبروتون، همه چیزتون رو با خدا معامله کنید. لحظاتتون رو با خدا معامله کنید تا این زیاد بشه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. امکانی رو که آدم در راه خدا میده، خدا او رو دوچندان میکنه، بهش برمیگردونه. بنابراین این هم تذکر دیگر قرآن. قرآن دنیا کم است. به تعبیر دیگه دنیا اگر خوب نگاه بکنید، هم پیچیده به بلاست، هم دار عبوره، هم سرمایه بسیار اندکی است. این فقط برای تجارت شما خوبه، برای اینکه باش زندگی بکنید به درد نمیخوره. بعد هشدارهای دیگری هم قرآن میده. عنایت بکنید در یک آیه‌ای که خدا خطاب به مؤمنین میکنه. ببینید پس پیداست علاقه دنیا گاهی دل مؤمنم میگیره، یعنی دلش میخواد به طرف خدا بره، ولی علاقه دنیا نمیگذاره. میفرماد
یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه توبه خطاب به مؤمنین میکنه، یا ایها الذین آمنو، مؤمنین، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چه بهره ای میبرید، چتون شده، هر دعوتی میاد با سر میدوید، میگن برید به طرف لذات دنیا هستیتونو میدید. یه تعبیر امام سجاد در دعای ابو حمزه سمالی، با همه وجود آدم به طرف جلوه های گناه شتابان میره، اذا بشرت و بها خرجت و الیها اسعا، اگه به من گفتن یه لذت دنیایی و بساط لذت دنیا بپاس، با تمام وجود میرم سعی میکنم، توانمو به کار میگیرم که به اون لذت برسم. قرآن میفهمد شمایی که اینجور هستید، شمایی که اینقدر دوست دارید لذات رو، چتون شده اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، وقتی بهتون میگن در راه دنیا، در راه نفس، در راه شیطان، در راه دیگران قدم بردارید با سر میدوید، وقتی میگن در راه خدا حرکت کنید، وقتی داعی الله دعوت به سوی خدا میکند، وقتی منادی الهی دعوت میکند، چتون شده سنگین هستید؟ اگر سنگین بودید به هیچ کس جواب نمیدادید، باز این یه توجیه داشت. چرا وقتی جلوه های دنیا میاد سبکبال میشید؟ صبح ساعت 5 قبل از اون پا میشید میرید سر کار، برای چی؟ مگه جز برای متاع دنیاست؟ چرا همین آدم اگه فردا تعطیل بود نماز صبحش قضا میشه؟ چه توجیهی داره؟ همین آدمی که 6 روز هفته 1 ساعت بعد از اذان بیدار میشه تو صف اتوبوس وا میسته، همین آدم روز جمعه که تعطیل نماز صبحش قضا میشه، چه توجیهی داره؟ مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، چطور وقتی ملائکه با لطافت شما رو سحر جمعه بیدار میکنن پا نمیشید؟ صبح شنبه که میشه زنگ ساعت و دعوت به دنیا که بلند میشه، خبردار ازتون پا میشید، 3 دقیقه چکماتون هم پوشیدید مثل پادگان. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم، چرا فقط وقتی میگن بیایید به طرف خدا سنگین میشید؟ اگه بگن مال تو بده، کیف بخر برای بچت، بخر برای دست خودت، مثلا موبایل چند میلیون، 1 میلیونی چقدی بخر، بسیار ساده ترش هم میشه خرید، میشه نداشت. چرا با لذت میری میخری و پول میدی، ولی وقتی میگن برای خدا بده استاقل دیگه سخت میشه، سنگین میشه؟ چرا وقتی جلوه های دنیا میگه بیا امکاناتتو خرج بکن تا به من برسی، این دعوت های باطل رو خوب گوش جانت میشنوه؟ چرا داعی خدا و دعوت کننده خدا وقتی صدا میزنه نمیشنوی؟ چرا سنگین میشید رو زمین؟ اساقلتم الی الارض، سنگین میشید، این سنگینی شما رو به طرف زمین جذب میکنه، نمیذاره حرکت بکنید. چرا؟ بعد خود خدای متعال توضیح میده که بیماری شما چیست. میفهمد بیماری شما اینه، ارضیتم بالحیات دنیا، به زندگی دنیا و پس راضی شدید، قانع شدید، بسنده میکنید. ارضیتم بالحیات دنیا عن الاخره، شما بستونه که دنیا داشته باشید. وقتی بهتون میگن بیاید فی سبیل الله، به طرف آخرت، به طرف عالم ملکوت، به طرف بالاتر از دنیا و بیش از دنیا، سنگین میشید. راضیه به دنیا شدید که وقتی منادی ما، نبی ما، رسول ما، ولی خدا میاد میگه من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیره المعنا، وقتی سید الشهدا از مکه بیرون میان میگن هر کی آماده لقاء خداست، میخواد به ملاقات خدا بره، شرطش اینه خون دلشو همراه ما بده، بازلن فینا مهده، با ما بیاد، من شما رو به لقاء خدا میرسونم. این منادی خداست، داره ما رو دعوت میکنه به چی؟ فی سبیل الله، انفروا فی سبیل الله، دنیا رو رها کنید، کوچ کنید. کوچ میدونید یعنی چی؟ کوچ غیر مسافرته، مسافرت یعنی آدم میره وطنش پشت سرشه، میخواد برگرده، دل به پشت سر بسته. انفروا فی سبیل الله یعنی همه رو بذارید پشت سر، تکبیر بگید بهش، بنذارید پشت سر، رو به خدا بیارید، کوچ کنید. کوچ نشین وطن نداره که دوباره بخواد برگرده. وقتی منادی الهی، وقتی رسول خدا، ولی خدا صدا میزند، میفرماید من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، با ما کوچ کنید. این همون ندای نفره. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، در راه خدا کوچ کنید. چرا سنگین میشید؟ چرا کوچ نمی کنید؟ ارضیتم بالحیات دنیا، بیماری دل شما اینه، شما به دنیا راضی شدید. رضای بالحیات دنیا یعنی این، یعنی آدم دنیا رو داشته باشه بسشه. ببینید منادی خدا میگه انفروا فی سبیل الله، همه رو پشت سر بندازید، بیاید به خدا برسید، نه ملکوت، نه بهشت، انفروا فی سبیل الله. من کان بازلن فینا مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه. بحث توطین نفسه برای لقاء الله مسئله بهش نیست. سید الشهدا میگه هر کی میخواد به لقاء خدا برسه با من بیاد. این منادی خداست، این داعی الله، این همون کسی است که روز عاشورا همه عالمو صدا زده، هل من ناصرن ینصرنی. این داعی الله، این همون داعی الله است که به ما گفتن میگید لبیک داعی الله، با تمام وجود اجابتش کنید. اگر جسمتون جواب نداده، زبانتون جواب نداده، قلبتون جواب بده. در زیارت رجبی است دیگه، لبیک داعی الله، ان کان لم یجب که بدنی ان دستغاثت که بلسانی ان دستنصارک، فقط اجابه که سمعی و سر و بصری و قلبی. قلبتون جواب بده، چشمتون ببینه، گوشتون بشنوه. زبانتون اونجا جواب نداد، بدنتون جواب نداد، اول گوشتون بشنوه، چشم دلتون امام حسین رو ببینه ایستاده داره شما رو صدا میزنه، بعد قلبتون اجابت کنه. چرا این قلب اجابت نمیکنه؟ چرا این گوش نمیشنوه؟ چرا این چشم منادی خدا رو مشاهده نمیکنه؟ چرا؟ نکتهش همین، عرضیتون بالحیات دنیا. اگر دنیا برای آدم بس بود، آدم قانع به دنیا بود، راضی به دنیا بود، چه کار با امام حسین داره که بر دنبال امام حسین حرکت کنه؟ وقتی آدم از دنیا بزرگتر میشه، دنیا کمش میشه، راه میفته دنبال بیشتر. همین که راه افتاد، اون وقت دعوت منادی خدا رو میشنوه، میگه بیای. خدا میخواد، آخرت میخواد، بیشتر از دنیا میخواد. خسته از دنیا شدید، دنیا کمتونه، قانع نیستید، بیاید من شما رو ببرم به سرچشمه ها برسونم. مناهل از زمائه مطرعه، مواعد المستطعمین معده، سرچشمه ها اونجاست. این مائده هایی که تو دنیا به شما میرسه نازله دنیاست، نازله اونه. همه اون چه ما میبینیم نازله خزائن الهیست، خزائنش پیش خداست. میخواید شما رو به سرچشمه ها برسونم، بیاید. قرآن میفرماید اینایی که وقتی ولی خدا، رسول خدا، منادی الهی در بین این همه دعوت و سر و صدا اونها رو صدا میزنه، این همه منادی تو عالم هست، دنیا، زن، فرزند، مال، قدرت، موقعیت، جمال، اینا آدم رو صدا میزنه. اون کسانی که در بین این همه صدا دعوت منادی الهی رو میشنون، کسانی هستن که از دنیا بزرگتر شدن، کسانی هستن که نگاهشون به دنیا اینه، کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزن. این آدم ها هستن که وقتی که ندای امام حسین بلند میشه، با تمام وجود زیر پرچمش حاضر میشن. وقتی حضرت میگه من کان بازلن فینا مهجته مبتنن علا لقاء الله نفسه، از هر کجا که هستن خودشون رو زیر پرچم امام حسین حاضر میکنن. چرا؟ چون قانع به دنیا نیستن، دنیا کمشون هست. ما لکم اذا قیل لک، خطاب به مؤمنین ها، خیلی خطاب هشدار بزرگی است. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، بهتون میگن نف کنید، همه رو پشت سر بندازید، چیه اینایی که بهش چسبیدید؟ امیرالمؤمنین ارواح و نافدا گاهی میفرمود الا حر یدع هذه اللماظه لاهلها، یک آزاده پیدا نمیشه این تهمانده کاسه دیگران رها کنه، اینقدر وابسته نشه تای این کاسه دنیا رو بلیسه. الا حر یدع هذه اللماظه لاهلها مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، حد یقف نداره سبیل الله، به بهشت میرسید، درجات بهشت تا رضوان انتهایی نداره. چرا سبک نیستید؟ چرا سنگینید؟ عرضیتون بالحیات دنیا، دنیا بستونه؟ عنایت کردید مشکل کجاست؟ اینه که حضرت فرمود اینایی که با من هستن فردا مردانه میستن. چرا؟ چون یستعنسون بالمنیت دونی استیناست تفله به محاله به امه. تا آدم به این نقطه نرسه نمیتونه همراه امام حسین بشه، تا به دنیا قانعه نمیتونه همراه امام حسین حرکت بکنه. دنیا بسشه، چرا فی سبیل الله حرکت بکنه؟ همین نازله خزائن الهی هنوز او رو سیر نکرد، هنوز خیلی چشم داره به همین نازله، چطور میتونه به سرچشمه ها برسه، به خزائن الهی راه پیدا بکنه؟ اگر کسی اجابت کرد اون وقت پیدا میشه. حالا قرآن درمانش میکنه، ببینید مواعظ قرآنو، قل متاع الدنیا قلیل، اگر دنیا بستونه و این رضا به دنیا شما رو زمین گیر کرده، بدونید این کم است، دارید به کم راضی میشید، میبازید. ول آخرت و خیر لمن اتقا، آخرت بهتره. قل متاع الدنیا قلیل، بعد یه جمله دیگه هم عرض کنم، بعدم خدای متعال یه هشدار بزرگتر میده. ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. همه این کالا تو ظرف بزرگتر که نگاه بکنه هیچی نیست، یک اندکی. اون چه در انتظار شماست اون فضاهای عظیم رحمت الهی است، سرچشمه هاست. چرا شما به این نازله های آلوده قانع شدید؟ این قدم اول. موعظه دوم قرآن رو ببینید، میفرماید الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر شما در راه خدا کوچ نکردید، اگر شما وقتی منادی خدا ولی خدا شما را دعوت میکند به نفر فی سبیل الله اقدام نکردید، خیال نکنید اینجا بهتون خوش میگذره. یعذبکم عذابا الیما، شما رو خدای متعال به رنج شدید و عذاب شدید میاندازد. اون که کوچ نمیکنه از دنیا، همین دنیا عامل عذاب او میشود. پناهگاه انسانی که به طرف خدا کوچ نمیکنه آتش اوست. این رو خدای متعال در سوره مبارکه یونس با یک تعبیر زیبایی بیان میکند. میفرماید اون کسانی که آیات ما رو میبینن و حرکت نمیکنن و راضی به دنیا میشن، مأواهم النار به ما کانوا یکسبون. اون چیزی که به او تکیه میکنن، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که امید به لقاء ما ندارن، بیش از دنیا را نمیخوان، امیدهای بزرگ تو دلشون زنده نشده، همه امید و آرزوشون در حد دنیاست. و رضوا بالحیات الدنیا، راضی به دنیا هستن. و اطمئنوا بها، در سر سفره دنیا آرامن، دنیا رو داشته باشن دغدغه‌ای ندارن، بیقرار بیشتر از دنیا نیستن. اینجور آدم ها، و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، و الذین هم عن آیاتنا غافلون، نشستن سر سفره دنیا آرامن بی دغدغه. آیات ما میاد، هشدارها میاد، جوانیش میره، سلامتش میره، دوستش میره، مالش میره، اینا یکی یکی هشدارهای خدا دیگه، آیات الهی هن که به آدم هشدار میدن بابا نشین سر این سفره، این سفره نشستنی نیست، این بساط جمع میشه، چرا آرام گرفتی؟ همون که امیرالمومنین شبها مکرر در دوره حکومتشون میخوندن تجهز و رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. بابا منادی ندای کوچ رو زده، بانگو زده، کجا نشستید؟ قافله داره میره. آیات خدا میاد. یک کسی با جناب اسرائیل را در حدیث است، قرار گذاشت که اگر خواستی بیای خبر کن. یه دفعه اومد یقش رو گرفت، گفت بناوت منو خبر کن. گفت من خبر کردم دندونات ریخ، چشمات ضعیف شد، نمیدونم موات سپید شد، برادرت رد. خب اینا خبر هشدار باشه، من اینه دیگه، من چجوری هشدار باش بدم که دارم میام؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، این آیه ها هم که میاد روشو برمیگردونه باز به کار خودش مشغوله، نشسته سر سفره دنیا خوش میگذرونه. این آدم راضی به دنیا و مطمئن به دنیا که زنگ خطر خدا هم نمیشنوه، خدای متعال میفرماید اولئک مأواهم النار، پناهگاهشون آتششونه. به ما کانوا یکسبون، مکتسبات خودشون اینه. در این آیه هم خدا می‌فرماید اگر شما راضی به دنیا شدید و کوچ در راه خدا نکردید، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر کوچ نکردید به عذاب الیم مبتلا میشید ها. این عذاب الیم مال دلبستگی به دنیاست، چون این علاقه ها علاقه به محبوب هایی است که جدا میشن. سکرات موت مال چیه؟ مال اینه که انسان از محبوب هاش میخوان جدا کنن. عذاب الیم موت مال اینه که آدم دلبسته است. انسان‌های آماده مشتاق مرگن، لذت از مرگ میبرن. این عذاب علیم انسانی که بهش گرفتار میشه، انسان راضی به دنیا، این عذاب علیم مال اینه که محبت به دنیا داره، کوچ نکرده، دلشو نکنده، دلش رو به دنیاست، پشت به دنیا نکرده، رو به خدا، نفر نکرده، هنوز وطنش دنیاست. خب از وطنش میخوام ببرنش بیرون، رنج میبره دیگه. میفهمد اگر کوچ نکردید این علاقه شما رو به عذاب میاندازه. البته بعد نکات دیگری هم میفرد و یستبدل قوما غیرکم، خیال نکنید مهلت طولانیه ها، اگر شما نیومدید امام حسین رو یاری کنید عاشورا عقب میفته تا شما آرام آرام خودتون رو آماده کنید، قرضاتون رو بدید، نماز قضاهاتون رو بخونید، برای بچه هاتون زن بگیرید، عروس بگیرید، شوهر براشون اون وقت بعد بیاد کنار. اینطوری نیست الا تنفرو یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم، شما رو بر میداره یه آدم دیگه جاش میگذاره، شما محروم میشید، از فیض جا میمونید. اینا هشدارهای قرآن و مواعظ قرآنیست و بعض مواعظ دیگری که حالا در فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حال که ای همسفر بی تو سفر می کنم، حال که ای همسفر بی تو سفر می کنم، زاد ره خیش را خون جگر می کنم. سابقه نداشته دختر امیرالمؤمنین بدون امام حسین یک چنین سفری بره. حالا امروز میخوان این کاروان را از کربلا بیرون ببرن. من نمیدونم وداع ظهر عاشورا برا اهل بیت، برا زینب، برا دختر امیرالمؤمنین سخت‌تر بود یا وداع روز یازدهم. مقاتل نوشتن وقتی گذر کاروان به قتلگاه افتاد، اینها مثل برگ پاییزی از شترا خودشون رو کشته ها ریختن. دختر امیرالمؤمنین تو قتلگاه دنبال امام حسین میگرده، بوی امام حسین رو میشنوه ولی خبری از امام حسین پیدا نمیکنه. صدایی شنید الیه زینبم این طرف بیا، خواهرم این طرف بیا. نگاه کردید صدا از زیر تلی از چوب و سنگ و نیزه میاد. مؤدبانه نشست موانع و کنار زد. وقتی نگاهش به این بدن قطع شده عریان و بی سر افتاد، اول با تعجب صدا زد انت اخی، انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. سپس یک کار شگفت‌آوری کرد که جز از زینب کبرا ساخته نیست. در اوج بلا دستشو برد زیر این بدن، اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی و از آل رسول بپذیر. سپس شروع کرد روزه خواندن. گمان میکنم رسول خدا مادرش رو، فاطمه زهرا رو، در گودی قتلگاه حاضر میدید. لذا خطاب به رسول خدا و مادرش زهرا قوقا کرده، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السماء، هادا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا، تصفی علیه السبا، یا رسول الله این همون حسینیست که جاش روی سینه شما بود، این همون حسینیست که سر تا پاشو میبوسیدیم، پاشو نگاه بکن ببین رو زمین گرم کربلا یک جای سالم بر بدنش نمانده. یا رسول الله، عبا و امامشو به غارت بردن،
دیگه کنایه آمیز با حضرت حرف زد، همین قد بگم یا رسول الله بادها خاکها رو بر بدن حسین تو میپاشن. همین طوری که صحبت میکرد با رسول خدا، دید امام سجاد بالای ناقم در قل و زنجیر یه جوری داره نگاه میکنه، الان جان بده. آمد محضر امام سجاد، مالی عراق تجود به نفسه کیا بقیت المادین، چرا با جان خودت بازی میکنی؟ این مصیبتی که نزدیک بود جان امام سجاد رو بگیرد، ببینید چقدر سنگینه، چه باید با دل ما بکنه. فرمودم مجال مگر این بدن ولی خدا نیست؟ ملغان ثلاثن بلا غسلین ولا کفنین.